ما اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب مقام أول که معنای اعلم و مراد از اعلم چیست؟ از رسید که گفتیم یعنی کسی که واقف بر قواعد و احکام بر مدارک احکام باشه و قدرت تطبیق کبریات را بر صغریات بهتر با حسن سلیقه بتوان انجام میده. و اما مقام دوم که آیا تقلید اعلم واجب است ام لا؟ طبعا مسئله است که حتما شما فضلای عزیز به اون شدیدن مبتلا هستید. مردم زیاد سوال میکنند که آقا اعلم کیست و ما به چه کس باید رجوع کنیم؟ پس مقام دوم این است که آیا براستی تقلید اعلم واجبه ام لا؟ معروف است که مرحوم سید مرتضی در کتاب زریعه فرموده است متعین تقلید اعلم. محقق کرکی نیز در جامع المقاصد به این مطلب تصریح کرده و بلکه گفتن خلافی رسمن در بین شیعه دیده نشده. آری از صاحب فصول معروف است که ایشون فرموده تعین نداره تقلید اعلم، برای اینکه روایاتی که وارد شده در مقام مثل اینکه فرج او الی روات حدیثنا یا آیه نفی که فرمود لعلهم یحذرون انذار کنند تا مردم هم قبول کنند، این ادله مطلقه و اختصاص به اعلم نداره. اما در مقابل این قول صاحب فصول و جمع دیگر اکثر بزرگان ما قائلند که تقلید اعلم واجبه. در این مقام یعنی در بحث مقام دوم که لزوم تعین تقلید اعلم باشه، اینجا دو مبحث مورد نظر ماست. مبحث اول تشخیص خود مقلد و وظیفه مقلد است که باید به چه کسی رجوع کنه، چون ما گفتیم تقلید تقلیدی نیست بلکه تقلید اجتهادیه. مردم بر اساس عقل و درایت خودشون تقلید میکنن و الا اگر تقلید هم تقلیدی باشه مستلزم دور یا تسلسله. ناگزیر تقلید بالعلم و به اجتهاد خود مقلد حاصل میشه. پس بنابراین مبحث اول این است که مقلدی که خود بر اساس تشخیص خویشتن تقلید را برای خودش لازم میدانه، آیا این مقلد باید در نظر خودش رجوع به اعلم کنه یا خیر؟ مورد که مبحث دوم این است که آیا مرجع مجتهد از نظر ادله آیا میتواند تعیین کند وجوب تقلید اعلم را یا خیر؟ اما نسبت به مبحث اول مرحوم امام خمینی این بحث را تفصیلاً در صفحه 80 به بعد از همین رساله ای که در اجتهاد و تقلید نوشته اند مبسوطاً بحث کرده، ولی ما بنا نداریم زیاد اطاله بحث بدیم. لذا عرض میکنم نسبت به مبحث اول که خود جناب مقلد بنا هست که بر اساس یقین و اجتهاد خودش رجوع کند به اهل خبره، آیا در این مقام مقلد از نظر تشخیص خودش متعین است رجوع به اعلم یا خیر؟ اینجا مرحوم امام خمینی اصرار داره که نه از دیدگاه خود مقلد تعینی در رجوع به اعلم نیست، به دلیل اینکه یک دلیل نقضی قشنگ آورده، میگه به دلیل اینکه اگر اعلم وجود نداشت در هر فنی، مقلد و بلکه عامه مردم میگن خب پس حالا که او نیست مراجعه کن به شخص دوم، به کسی که غیر اعلمه. ما این را میبینیم مثلا به کسی که بیماره و نیاز به مراجعه به طبیب داره، میگه فلان طبیبی اعلمه، هم حالا اگر او در دست رس نبود خب مراجعه میکنه به طبیب دیگری که در آن رتبه علمی اول نیست. خب ما همه شاهدیم که همه مطبهای پزشکان متخصص در هر رشته تخصصی پره، با اینکه مطمئنن اعلمیت و افضلیت در بین پزشکان هم قطعا موجوده. بنابراین گاه ایشون می‌فرمایند که از دیدگاه عامه مردم تعینی در رجوع به اعلم نیست و نمی‌بینند. اونجا که جان خودتون بیسته از دین میخواید که حرض میکنم مزورتون که ما که میگیم نیست اعلم یعنی رفته مسافرت، نه اینکه مقصودون که اصلا وجود نداره، نه چند سوای رفته مسافرت اما این مریض در این حال توقف میکنه، یا در مثالی که عرض کردم الان در این شهر متخصص قلب زیادن و قلب هم یه بیماری خیلی خطرناکیه، آیا همه این مطبا پرن یا فقط همه به یه نفر مراجعه میکنن یا به دو نفر مثلا؟ نه، ما میبینیم دعوه مردم نیست که رجوع به یک شخص کنن، بلکه وقتی که میبینن نوبت کسی متخصص فنه و اهل خبره یک فنیه، دیگه علال قاعده مراجعه به اهل خبره میکنن و این چنین نیست. البته ترجیح میدن شکی نیست در این که ترجیح میدن اون کسی که اعلمه، اما سخن این است که آیا متعیناً میگویند باید به اعلم رجوع کرد، به حیثی که اگر زنا شد ولو یک هفته بعد اعلم میاد این صبر میکنن تا به او رجوع کنن، یا نه تعین نداره، ترجیح غیر از تعینه؟ بله ممکنه به خاطر مرجحی او رو ترجیح بدن و این هم قابل انکار نیست، اما تعین در خصوص اعلم این مورد بحثه. به هر حال ایشون می فرمایند که ما چه مستندمان در رجوع عامی به مجتهد چه انسداد باشه، که اگر یادتون باشه گفتیم یکی از ادله رجوع مقلد و عامی به مجتهد انسداد باب علم و علمی بر مقلده، و یا اینکه مستند همون بنا و سیره عقلائیه ممزات من الشرع. این کنید یکی از این دو دلیل اقتضاء تعین رجوع به اعلم را نداره. ایشان این تین میگویند، ولیکن افرادی که قائل به وجوب تقلید اعلمند میفرمایند که بلا ریب در مقام اسقاط تکلیف قول مجتهد را یکی از دو راه انتخاب میکنند، یا بر اساس اینکه حجت معذر عند الله باشه، یا بر اساس اینکه قول مجتهد طریق به درک واقعه. اگر بر اساس طریقیت باشه خب پر واضح هست که شخص اعلم قول او اقرب به واقع است از غیر اعلم. قاعدتا کسی که در هر رشته‌ای دارای تخصص بهتر و دارای اعلمیت است، این علل قاعده در کشف واقع بهتر است از اون کسی که غیر اعلمه، یعنی احتمال خطا اعلم در وصول به واقع کمتر است از خطای غیر اعلم. پس بر اساس طریقیت که انسان به دنبال طریق به واقع میگرده، علل قاعده طریقیت در قول اعلم برای کشف واقع بیشتر و بهتر است، پس رجوع به این متعینه. انقول که گاهی قول غیر اعلم موافق با میتی است که اعلم از اینها باشه، مثلا دو مجتهد عصر ما یکی اعلم و دیگری غیر اعلمه، ولی قول مجتهد غیر اعلم با مثلا مرحوم آیت الله خویی یا حکیم موافقه، که اینها مثلا از مجتهد اعلم فعلی هم اعلم بودن. اینجا چه میگی؟ در اینجا راه دومی در مقام هست و آن مسئله رجوع بر اساس حجیت. میگیم فرض بران است که قول میه بالفعل برای من مقلد عامی حجت نیست، من تقلید ابتدایی از میت را مثلا جائز نمیدانم. گفتن تا تقلید میت ابتداعا غیر مشروعه. بنابراین پس قول مجتهد میت اعلم از دایره حجیت خارجه. حالا که از دایره حجیت خارج است، پس بر من متعین است اخذ به اون چه حجت بالفعل که بتوانم در مقابل خدا احتجاج کنم. این حجیت مردد بین تعیین و تخییر، یعنی یا قطعا قول مجتهد اعلم نمیشه که حجت نباشه، این مقدار برای هر عامی مسلم و قطعی است که قول اعلم نمیشه حجت نباشه. پس یا قول اعلم حجت تعیینی است و یا لااقل حجت تخییری، یعنی حجتی است که مخیر مکلف بین اخذ به قول اعلم و اخذ به قول غیر اعلم. در نتیجه دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت میشه و گفتن در دوران امر بین تعیین و تخییر حجیت باید اخذ کرد به تعیین. چرا؟ برای اینکه اون چی که متعین است که فتوای اعلم باشه او مسلمن حجت و قابل احتجاج عند الله، ولی نسبت به قول غیر اعلم احتمال داره حجت باشه و محتمل است که حجت نباشه. و شک در حجیت مسابق با قطع به عدم حجیت. پس بنابراین از نظر مقلد و عامی که باید برای خودش در مقام تکلیف و خروج از عهده امتثال و خروج از احتمال عقاب حجت اقامه کنه، میگیم لا محاله این مقلد یا این است که حجت تعیینی را انتخاب میکنه و یا احتمال حجت تخییری میده. در حجیت غیر از مقام حکم فرعیه، در احکام فرعیه عملیه گفتن اذا دار الام بین التعیین و التخییر، برخی مثل استاد خویی قائل به تخییره، اما در حجیت احدی نگفته که اذا دار الام بین الحجت تخییری و تعیینی حجت تخییری درسته، چون معنای دوران یعنی شک در حجیت قول غیر اعلم و شک در حجیت مسابق با عدم حجیت. اما
بیشترش خودش اول کلام میشه، این سیره اولا
حالا اگر همین سری اقلا رو بیاریم در حجت پیاده کنیم، بگیم اقلا میخوان در مقام احتجاج در مقابل اولا و دفع عقاب محتمل میخوان یه برهانی داشته باشن، خب آیا حجت، آیا حجت یا نه؟ نگاه کنید همینجا که ما در مقام احتجاج داریم بحث میکنیم، در مقام احتجاج مسلما میدانیم که قول اعلم احتجاج بیشه بکش کرد و حجت در مقابل خدا هست، اما قول غیر اعلم حجیتش تعیینی که نیست، قطعا تعیین که نداره، اگر باشه احتمال حجت تقدیریه، و اگر معناش اینه که بس دور دوران هم میشه بین حجت تعیینی و حجت تخییری، معنای تخییر یعنی احتمال عدم حجیت میدیم، عرض میکنم همون سیر اغلا رو اگر بیارین در مسئله طریقیت بذاریم کنار، اگر سیر اغلا رو برگردوندیم به مسئله حجیت که اغلا در مقام اثبات عذر و احتجاج میخوان بیان کنن، چرا رجوع به اهل خبره میکنن؟ آخه ببینید ها، یعنی مرتبه رجوع به اهل خبره اصلا ببینید پزشکو که عرض کردن اونجا در مقام رجوع به اهل خبره حق با شماست که تعینی نمیبینن، اما چرا اونجا تعین نمیبینن؟ علت مهم میشم اونجا اینه که گاه مثلا یک ملازمات دیگری در کاره که به خاطر اون ملازمات دیگر خصوصیتی در رجوع به طبیب اعلم نمیبینم، مثلا سر طبیب اعلم شروعه، یا احیانا مراجعه به او دردسر داره، یا احیانا فعلا در شهر نیست، بنابراین ما هم مریضیم بیمار نمیشه این حتی بمانه، اون ممکنه اون از اون تینا بازگشتش به طریقیته، اما در مقام احتجاج که کسی میخواد حجت در مقابل خدای متعال اقامه کنه، احتجاج باید به چیزی باشه که احتجاج به او قطعی و مستند باشه، آیا سیره اغلاییه در مقام احتجاج هم میگویند که قول غیر اعلم قابل احتجاج در مقابل خدای متعال و در مقام دفع احتمال ضرر؟ خب بله، اما همین سیره اغلا در را اگر بسنجیم بر اساس احتجاج در مقابل خدا، ما گفتیم تقلید تقلیدی نیست که در این تقدیر شما صحبت کنید که تقلید تقلیدی نباشه، یعنی مردم اغلایی الان مردمی با این سوادشون که مراجعه میکنن همینطور که بطر مراجعه میکنن چون دیگران مراجعه میکردن مراجعه میکنن، یا نه مراجعه که میکنن بر اساس اینکه به واقع برسن یا بتوانن در مقام احتجاج چون جست بیارن، عرض میکنن که حالا خدای نخواستن در مورد مریض هم همینطوری بیم بگیم، حالا اگر یک مریضیست که بسیار بدحال و افتاده و شما دو تا سه تا فرزند هستید میخواد این بیمارتون را به پزشک برسانید که بعد در مقابل ملامت دیگران بتوانید جوابگو باشید، چطوری میتونید جوابگو باشید؟ اگر شما به طبیب متخصص عالم اعلم رجوع کردید میتونید جوابگو باشید، اما اگر پزشکای دیگر مراجعه کردید و بعد نتیجه نگرفتید به شما رو ملامت میکنن که آقا با وجود فلان طبیب اعلم چرا شما به دیگران مراجعه کردید؟ خب به هر حال این نسبت به عرض کنم که خود وظیفه خود مقلد، بله اگر احیانا مجتهدی فتوا داد به جواز رجوع به غیر اعلم، شما رجوع کردید در دوران عام بین تعیین و تخییر رجوع کردید به اعلم. اعلم گفت جائز است رجوع کردن به غیر اعلم. اینجا احتجاج شما در رجوع به غیر اعلم درسته. چرا؟ میگید برای اینکه من بر اساس قول اعلم رجوع کردم به غیر اعلم، یعنی قابلیت برای احتجاج درست الان. برای اینکه شما ولو مرحوم سید در عربه میگوید، ولو اینکه مشمشتد اعلمی فتوا داد به جواز رجوع به غیر اعلم، باز هم رجوع به غیر اعلم مشکله، میگیم نه دیگه، در مقام احتجاج رجوع به غیر اعلم بعد از افتاء اعلم دیگه احتجاج درسته. مثل اینکه مثلا پدری میگوید به بندگان، به عبید خودش و نوکرهای خودش که هر فرمانی که پسر من داد فرمان منه. حالا اگر پسر فرمانی داد و برخلاف نظر پدر هم بود، بندگان نوکرها می توانند احتجاج به پدر کنن که خودت اجازه دادی که من ما مراجعه به پسرت و فرزندت کنی. باز به این خط میکنی یا اجرسه ای یه مرتبه بحثه تمسک به احتجاج و حجیته، یه مرتبه بر اساس طریقیته. او فرمایشی شما هی بل میگیده به طریقیت، ما گاهی بل میگیدیم به مسئله حجیت، شما بل میگیده به طریقیت. بله خب فرض بله که ببینید شما میخواید احتجاج کنید در مقام دفع احتمال ضرر و دفع احتمال عقاب. اگر بنا شد به این که خود اعلم اجازه داده، شما به اعلم مراجعه میکنی به عنوان حجت عندالله. حالا اگر خود اعلم اجازه داده تقلید غیر اعلم را و جواز رجوع به غیر اعلم را، احرم با شما حجت داری. میگه آقا من اگر به فتوای این غیر اعلم استناد کردم در مقام عمل، این بر اساس حجتی است که تو برای من قرار دادی و آن قول اعلمه. حالا اون بحث دیگه است که حالا بحث خواهد آمد برای این تقریر. بله گاهی ممکنه یک مقلدی خودش اهل خبره و فضل باشه و معتقد است که مجتهد خطا کرده در جواز ارجاع به غیر اعلم. خب اگر در اینجا به این نتیجه رسید مقلد که دید مجتهد در این مسئله خطا کرده، احرن این از قبیل رجوع عالم به جاهله و رجوع در این مسئله به مجتهد اعلم غلطه. اما اگر مقلد همین کوچه و بازاریا هستند، میگیم در این صورت اگر مرجع تقلید اعلم اجازه داد رجوع به غیر اعلم را، میگیم علل قاعده جائزه. منگهی این مسئله ثمره هم نداره. چرا؟ برای اینکه به فرض این میخواد احتجاج کنه در مسئله رجوع به غیر اعلم، احتجاج کنه. احتجاج به قول اعلم گفتیم درسته. اگر میگه احتمال میده غلط رجوع به غیر اعلم معناش اینه که رجوع کنه به مجتهدی که تقلید غیر اعلم را جائز نمیدانه. خب مفروض اینه که اون مجتهدی که تقلید غیر اعلم را جائز نمیدانه او حجت نیست قول او، چون فرض اینه که او مجتهد اعلم نیست تا بگیم که بر اساس فتوای مجتهد دوم حق رجوع به غیر اعلم را نداره. به هر حال پس این نسبت به مبحث اول که وظیفه خود مقلد باشه، اما نسبت به مبحث دوم یعنی مجتهد آیا فتوای او بر تعین تقلید اعلم به چه دلیل، اگر متعین نمیداند به چه دلیل، صاحب فصول به عده‌ای از ادله تمسک کرده و فرموده است که نمی‌شود فتوا به لزوم تقلید از اعلم داد. ایشون تمسک کرده به همون ادله مطلقی که قبلا در جواز رجوع به عرض رسید، مثل آیه فسألو اهل الذکر، مثل آیه نخل، مثل روایاتی که در مقام وارد شده اما الحوادث الواقعه فرجعو. حالا اولین بیانی که در این مقام ذکر شده که امام خمینی هم به این استناد کرده، ارجاعات ائمه به آحاد افراد ائمه ما، به زراره، محمد ابن مسلم، زکریا ابن آدم، یونس ابن عبدالرحمن و بسیاری از اینهایی که معاصر یک دیگر بودن، مثل زراره و محمد ابن مسلم و ابا بصیر که هر سه در یک عصر بودن، به امام صادق اتفاقا به هر سه اینها در قضایا ارجاع داده، گفتن که خب همین افراد خاص آیا همه در مقام استنباط رأی معصوم متفق بودند؟ در صورتی که همه اینها مجتهد بودند در اصل خودشون، گرچه اجتهاد در آن اصل بسیط و کم معونه بوده، اما در این حال با اینکه امام به سه نفر لااقل روایات صحیحی که از امام صادق وارد شده، در یک جا به ثقفی محمد بن مسلم، در رجوع مراجعه دیگر به زراره، در مراجعه سوم به اسدی ابی بصیر ارجاع داده، به حال اینکه قطعا این اهل خبره در اون زمان عادتا در استخراج حکم الهی متفق نبودند، ولی امام بدون تأمل و بدون تشکیک به هر سه اینها ارجاع داده و این کشف میکنه از این که تعینی در رجوع به اعلم نیست، علاوه بر اطلاقات دیگری که گفتیم از آیات و روایات در مقام وارد شده، بر این اساس مرحوم صاحب فصول میگوید کسی که صلاحیت مرجعیت و صلاحیت تقلید از او ثابت باشه، لازم نیست که حتما اعلم علماء عصر باشه. حالا ببین بیان ایشون قابل مناقشه هست یا نه، روز یک شنبه انشاءالله الرحمن به شرط حیات و اسعد الله ایامکم برای روز قدیر.